الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در رابطه با مسئله 74 بود، راجع به جبر خسران یا تلف در مال و تجاره با ربح. قبل از اینکه این بحث رو دنبال کنیم، عرض کنم برخی از فروع هست که اساساً عنوان رب بعد الخسران صادق نیست. اصلاً بعد الخسران اساساً نمیگوین ربح. مثلا شما 10 میلیون مال مخمس داشتید، رفتید زمینی خریدید، آخر سال زمین فرض کنید شد 5 میلیون، سال دوم باز برگشت زمین به همان 10 میلیون و شما هم فرض کنید این زمین را فروختید. اگر با تنگ نظری نگاه کنیم، یعنی فقط پرونده این زمین را در سال دوم بررسی کنیم، میگیم اول این سال یک زمینی داشتم 5 میلیون میارزید، آخر سال شد 10 میلیون، 5 میلیون سود کردم. اما این عرفی نیست. عرف در مواردی که به معاوضه مالی به انسان منتقل شده است، ارتفاع قیمت نسبت به ثمن و شراء را رب میبیند، نگاه میکند که این زمین را به چه ثمنی خریدید. اگر از اون مقدار ثمن و شراء بالاتر آمد قیمت آن، میگه ربح است، و الا در همین مثالی که ما زدیم، اگر کسی بگوید که خب الحمدلله سود کردی، میگه نه، بعد از 2 سال اصل پولمان به دستمان آمد. و این مطلبی است که مرحوم آقای خویی هم اگر به خاطرتون باشه در بحث ارتفاع قیمت مطرح کرد، گفت ارتفاع قیمت که عرفاً فائده است به ملاحظه ثمن و شراء حساب می شود. البته ایشان می خواست نتیجه بگیرد که اگر کسی مثلا این زمین را به ما هدیه داده بود و ما روز اول آن را تخمیز کرده بودیم، مرحوم آقای خویی میخواد نتیجه بگیره که هر مقدار که این زمین گران بشود خمس ندارد، چون ثمن و شراء ندارد، و ارتفاع قیمت اگر بدون ثمن و شراء باشد معیاری نخواهیم داشت که بگوییم فائده شد. ما این رو قبول نداریم، اما در موارد معاوضه که ثمن و شراعی وجود دارد انصافا این مطلب مطلب عرفی، در مواردی که انتقل الی الانسان به غیر معاوضتن او حسابش جداست، ما قبول داریم که ارتفاع قیمت فائده است. اون مبنای مرحوم آقای خویی رو در بحث ارتفاع قیمت قبول نداریم که میفرمود اذا لم ينتقل الیک بمعاوضتن فکل ما یرتفع قیمته فلا یستقع علی ارتفاع القیمت عنوان الفائده. ما اون رو قبول نکردیم، اما یک استفاده میخواییم از اون مطلب ایشان بکنیم در موارد که ثمن و شراء داریم، و اون این است که تا اضافه نشود قیمت فعلی این زمین مثلا بر ثمن و شراء، عرف نمیگه حصل لک فائدتون، و لذا در این مثال که زدیم به نظر می آید با این که در دو سال فرض کردیم، یعنی سال اول 10 میلیون بود و با 10 میلیون مخمس این زمین را خریدیم، آخر سال اول شد 5 میلیون، سنه ثانیه برگشت شد 10 میلیون، که انسان فکر میکنه که مشهور هم اینجا قائل باشند به تخمیص این ارتفاع قیمت، چون سنه خسران غیر سنه ربح است. اما دقت که میکنیم میبینیم که این توهم درست نیست و ربح صرف نمیکند. اما حالا اینی که
تکی تکی درمان نهیم باشه باز کچه ممکنه با یه رفت یه جبران کرده و سال بعد که درسته شما میگه دیگه خامس نده حالی که یه نفر جبران کرده.
خب اون در واقع اون میشه رب، اونی که تا حالا رب به قول شما نبود 5 میلیون در سال اول داشت، گفت پس حال که این زمین را 10 میلیون خریدم آخر سال شد 5 میلیون و مربوط به مال و تجاره هم هست، 5 میلیون دیگر دارم، با این که باید خمسان را می دادم دیگر خمسان را نمی دهم. این فرق بله روشنه، معنا نداره در سال دوم اگر زمین شد 10 میلیون، خب معناش اینه که خمس اون 5 میلیون را باید پرداخت کنیم، اون 5 میلیونی که سال گذشته به عنوان ربح تلقی نکردیم. این من خاص متوجهم شما چی میفرمایید، من عرض کردم ولو ما فرمایش مرحوم آقای خویی را در اون بحث در بحث ارتفاع قیمت که تفصیل میداد بین فرض انتقال بالمعاوضه و انتقال به غیر المعاوضه ما قبول نکردیم، اما یک مطلب عرفی داشت که در موارد انتقال به معاوضه ما قبول داریم که تا ثمن و شراء را عرف نبیند در این جایی که ثمن و شراء وجود دارد نمیگوید ارتفاع قیمت فائده است، اول ثمن و شراء را میبیند بعد نگاه می کند که این ارتفاع قیمت مازاد بر آن هست، اون وقت می گوید استفدت مالا، اگر نیست میگه لم تستفد مالا. تازه پولی را که بابت خرید زمین داده بودی بعد از 2 سال حرص و جوش خون دل، تازه همون پول رو بهت دادن، چه سودی کردی؟ این راجعه. بله
اگر که این زمین
تنها
حساب کنی فرماشد، اگر مجموعی باشه این زمین در میان انبار دیگر ارتفاع ندارم بهش دیگه کلن آخر سال 5 میلیون حساب کردیم شد 50 میلیون مال داشتیم خونستادیم، حالا این 10 میلیون میشه سال بعد.
این همون فرمایش ایشون هست. شما حالا فرض کنید یک آقایی همین زمین را دارد، بنده خدا اینم که با این وضعیت خرید و مشکل پیدا کرد، خب طبق توهمی که می شود که خسران مربوط به سال اول است، رب مربوط به سال دوم، پس باید خمس بدهد، میگه نه اصلا این آقا رب نکرده است. پس فرض مشهور در این مسئله 74 در جایی است که 2 مال داریم. مثلا ما 5 میلیون دادیم یک زمینی خریدیم، در عرض شود خدمتتون که شهر کاشان، 5 میلیون دیگر هم دادیم یک زمینی خریدیم در شهر قم، یکی سود کرد و دیگری زیان کرد، یکی 5 میلیون شد 1 میلیون، دیگری 5 میلیون شد 9 میلیون. اینجاست که مشهور میگن اگر در 2 سال واقع بشه، سال اول زمین کاشان شد 1 میلیون و لذا آخر سال اول همه که نگاه میکنن میبینن این آقا غم و غصه هست و از که چهرش رو گرفته و ناراحته، میگه ما 10 میلیون پول داشتیم اومدیم یه زمین در کاشان خریدیم 5 میلیون شد 1 میلیون، زمین قم هم سود نکرد. سال دوم زمین قم شد 9 میلیون. و اینجا مشهور میگن شما در زمین قم رد کردید. آقا سال گذشته من در خرید زمین در کاشان زیان کردم، میگن خب خسرت فی ذالک و ربحت فی هذا، و چون در سنه واحده هم نبوده اون خسران به وسیله این رب قابل جبران نیست. یک فرض سومی هم هست که اینو روش تأمل کنید، اگر در سنه واحده باشد، همین بحث مسئله 74، یک فرض سومی هم هست روش تأمل کنید که برزخ بین اون فرع اولی است که مطرح کردیم و این فرع دوم است، و اون فرع برزخ اینه که شما یک زمین را در قم خریدید 1 میلیون، فرض کنید با پولی که خمسان را ندادید در اثناء سال خریدید یک زمین را 1 میلیون، آخر سال شد 10 میلیون، خمسان را دادید، سال دوم شد 5 میلیون، سال سوم 2 مرتبه شد 10 میلیون. حالا این عرض شود که دنیا از این بازی ها بسیار دارد، یه سال میشه 5 میلیون، سال دیگه میشه 10 میلیون. اینجا ظاهر اینه که ظاهر اطلاق کلمات اینه که خب هر یک سال در میون باید خمس بدید. سال اول مسلم خمس داشت، 10 میلیون قیمت زمین است، خمس آن را بده. 2 میلیون از شما گرفتن، زیرش هم نوشتن خدا به شما برکت بده. بعد سال دوم شد 5 میلیون، سال سوم باز شد 10 میلیون. به شما میگن خب شما این سال سوم 5 میلیون سود کردید. اذا عدد تول تجارت، اگر لم تو دول تجارت، حالا که فروختی حساب میکنیم، سال سوم فرض کن فروختی 10 میلیون گیرت آمد، خب ممکنه بگیم در اینجا شما ثمن و شراعت 1 میلیونه. شما ثمن و شراعت 1 میلیونه، سال سوم 5 میلیون سود کردی و این بازاد بر ثمن و شراعت. ولیکن انصاف اینه که این خلاف عرفه و عرف اون خم تخمیس سابق را پایه رفت قرار میده. میگه آخر سال اول این بیچاره به حساب 10 میلیون که قیمت زمینش بود 2 میلیون خمس داد، شما نوشتید خدا برکت بدهد. خب بابا الان سال سومه، پارسال اگه میبینید نیومد خدمت شما، چون سال پارسال شده بود زمینش 5 میلیون یا اصلا 1 میلیون، حالا امسال زمینش 2 مرتبه شده 10 میلیون، اومده مسئله بپرسه از شما. خب این واقعا غیر از اون اربا، غیر از اون درآمدهای سابقه که تخمین کرد، ربح آخری کرده. همونو میگم، همینو میگم، ربح کرده. ما همینو میگیم دیگه، ما هم میگوییم لم یربح ربحا آخر، این ظاهرش اینه. خب پس فرض مسئله رو 2 تا مال قرار بدید، زمین کاشان و زمین قم. خب این میشه موضوع مسئله 74. در مسئله 74 خب 3 فرض داشتیم، 2 فرض از 1 تجارت، یعنی این آقا دیگه از مثال زمین بیرون بیاییم، بریم سراغ همون مثالهای دیروز خودمون. فرض اول این است که این آقا پارچه فروش هست، تاجر پارچه هست، هم هر سبت پارچه هر سبت که هم پیراهن می آورد، هم هر سبت که چادر می آورد، چادر وارد کرد زیان کرد، پیراهن وارد کرد سود کرد. این فرض اول. 2 فرض از 1 تجارت، تجارت قماش. فرض دوم 2 نوع تجارت، تجارت پارچه دارد و تجارت برنج. ربح فی احد احداهما و خسر فی الاخرى. فرض سوم تجارت دارد و غیر تجارت، زراعت. ربح فی احداهما و خسر فی الاخرى. فرض اونم ملحق به این اخیره. عرض شد خدمتتون که مرحوم آقای حکیم در منهاج الصالحین فرموده ما فرقی بین این سه فرد نمیگذار. عرفن آخر هر سال، عرف مجموعه، ارباح و خسائر را حساب میکنه، میگه آقا بنده اول سال 10 میلیون سرمایه داشتم، تخمیز کرده بودم، الان 12 میلیون سرمایه دارم، پس 2 میلیون سود کردم. مجموعاً حساب میکنه، فرقی هم نمیکنه که 2 نوع تجارت باشه، 1 نوع تجارت باشه. حضرت امام فرموده است که نخیر، بستگی داره که حساب و کتاب و عرض شود خدمتتون که تعبیر حضرت امام این است که لو تجر بالانواع المختلفه فی شعب کثیره یجمعها مرکز واحد به حسب المحاسبات و دخل و الخرج و دفتر و الحساب. اگر این طوره که حساب واحد دارد، ولو تاجر بزرگی یک شعبه مرکزی دارد و فروعی دارد که یک فرعش در برنج تجارت می کند، یک فرعش در پارچه تجارت می کند، خلاصه تابع اینه که سود کجا باشه، میره سراغ همون. اما این شعبه مرکزی محاسبات مشترکی دارد برای این شعبه ها، برای این فروع، به حسب محاسبات واحدن، به حسب دخل و خرج و دفتر و حساب واحدن. عرف در اینجا میگه که مجموعاً ببین، اگر اول سال هر چه داشتی از ربح مخمس، از رأس المال مخمس، اگر اضافه اومد رد کردی و الا فلا. جناب آقای سیستانی همین فرمایش امام رو مد نظر قرار داده، منتها به این شکل فرموده که ما در 2 نوع از تجارت، مثل تجارت پارچه و تجارت برنج، میگوییم اگر حساب سرمایه این دو یکیست، یجبرون خسران و من الرب، و اگر دو تا احوت وجوبن عدم الجبر است. اما در تجارت و زراعت اونجا مطلقا احتیاط واجب می کنن که عدم جبر را، یعنی خود این وحدت محاسبه هم برای آقای سیستانی منشأ این شده که اگر وحدت محاسبه باشد در دو نوع تجارت، معتقد است که عرفاً رب را صادق نمی دانند مگر پس از کسر خطائر. در دو فرد از یک تجارت ایشان اونجا فرموده جبر می شود و ظاهرش هم به خاطر این است که یک حساب هست. ظاهرش اینه چون یک حساب هست، دو فرد از یک تجارت واحد هست، ظاهرش اینه که یک حسابه، اونجا اقوا جبر است. اما دو نوع از تجارت، تجارت پارچه و تجارت برنج، اونجا الاقوا الجبر الا اذا کان الحساب متعددا فالعهوه وجوبا عدم الجبر. خب به نظر ما باید تفصیل داد بین اون چه که عرفاً معونه تحصیل رب هست اون چه و بین سائر خطائر. برخی از تلف ها و از بین رفتن رأس المال یا رب معونه تحصیل ارباح جدیده است. خب ما برای اینکه بتوانیم تجارت کنیم خب باید مقداری خرج کنیم تا بتونیم تجارت کنیم. معونه تحصیل است. طبیعی است که معونه تحصیل هر مقدار هست ولو 5 سال قبل هم باشد از ارباح 5 سال بعد کسب میشه. من اول دوله رفتم که پارچه از خارج وارد کنم، دارایی گفته برو به حساب ما 10 میلیون بیرون، نمیدونم فلان اداره گمرک میگه تا فلان مبلغ ندی ما ترخیص نمی کنیم این کالا را. خب اینا اصلا معونه تحصیله، ولو طول بکشه تا چند سال کش و قوس داریم با فعلا اداره دارایی و گمرک تا بعدا ترخیص کردیم این پارچه ها رو، حالا این اجناس رو ترخیص کردیم و فروختیم. من بالاتر دارم میگم، من میگم آخرش حساب که میکنیم 100 میلیون سرمایه محمد گذاشتیم تو این را، حالا 200 میلیون گیرمون اومده. مسلم عرف قبض آب و برق، نمیدونم قبض تلفن در رابطه با این تجارت، نه اون تلفنایی که به خونش میزنه حال خانوادهشو میپرسه، نمیدونم مالیات هایی که در این راه داده، همه اینها رو کسب میکنه. آخرش میگه که خب ما 100 میلیون سود نکردیم، مثلا 50 میلیون سود کردیم. این چه در سنه واحده چه در سنوات مختلفه فهم میکنه. لا یستغرر الا ما یعادل و معونت از تحصیل. البته بعضی از فروض مورد شبه هست که معونه تحصیل یا نه. مالیات هایی که بعد از درآمد میگیرد دولت، یک مالیات هاییست که درآمد بر آن متوقف است، تا من این مالیات را ندهم اصلا نمیتوانم این اجناس این را که وارد کردم به کشور ترخیص کنم از گمرک. اصلا این مالیاتی است که درآمد متوقف بر آن است و طبیعی است که رب صرف نمی کند، ولی هنوز فیش مالیات را پرداخت نکردم، اقساط برام بستن، چکش رو ازم گرفتن، یا حالا چون مثلا فرض کنید که آشنا بودن گفتن بدون چکم قبوله، ضامن معرفی کن بدون چک قبول میکنی. خب ولی هنوز مالیات ندادم، اما عرفاً این ارباح متوقف بر این مالیات ها هست و این عرفاً معونه تحصیله. هیچ فرق نمی کنه عرفاً معونه تحصیل این تجارت باشه و الا معونه تحصیل این ربح تجارت پارچه ربطی به معونه تحصیل ربح تجارت مثلا برنج نداره. حالا ببینید اگر عرفاً تجارت هست واحد هست، معونه تحصیل این رب استثناء میشه. خب بعضی از مالیات ها فرع بر درآمده، یعنی کاری نداره دولت به این که این اجناس رو شما وارد میکنی، آخر سال میاد نزدیک عید میاد میگه شما اینجا مغازه داری، جای خوبیه، درآمد خوبی داری، باید 10 میلیون مالیات بدی، که درآمد امسال من متوقف بر این 10 میلیون مالیات دادن عرفاً نیست. مرحوم آقای خویی ظاهر کلامش اینه که ضرائب الدوله مؤونت التحصیل، ظاهرش اینه که این مطلقه، ولی ما تو این مثال شبهه داریم، چون این مالیاتی که دارایی از من میخواهد بگیرد درآمد من در او متوقف نیست، من امسال درآمد داشتم، اما بالاخره مثل این میمونه که در مورد ارث یا آقایی میگه ما ارث گیرمون اومده، ارث غیر محتتم هم هست، سالم داره برش میگذره، اما دولت فهمیده که این ارث غیر محتسبه، گفته باید بیایید مالیات بدید. خب این هر سبب خدمتتون که معونه تحصیل به حساب نمیاد. خب چون این مالیات فرع بر درآمده، نه اینکه درآمد فرع بر آن باشد، اما کلام در اینه که گاهی او همین را هم با اینکه معونه تحصیل نیست ربح نمیداند. توضیح ذلك، یک آقایی رفت گنجی به دست آورد، خب باید این گنج را تخمیز کنه، اما میدونه که دولت این گنج ها را از او خواهد گرفت، عرف به این ربح نمیگه، گنجی که میدانیم دولت از ما خواهد گرفت و در سازمان اساسیه میراث و در هر دولت خدمت این که میراث فرهنگی هر دولت که اونجاها ثبت خواهد کرد، عرف اینو ربح نمیدونه، ولو شرعا من مالک باشم، اما یک ملکیست که عرف این را ربح نمیداند. نه یک وقت نمیفهمد این ربحه، ولی وقتی میفهمد و خواهد گرفت، منتها حالا 2 روز هم در دست من بماند، عرف این رو ربح نمیدونه و لذا تخمیس این گنج واجب نیست، چون از من میگیرن. حالا نه خیر، گنج به عنوان رب، ربهن یکون کنزن کما طبق بیانو. خب پس معونه تحصیل هم یستثنا من الرب، میمونه سائر خطائه. از کردم مالیاتی که متوقف نیست درآمد بر آن و فرع بر درآمد است معونه تحصیل نیست، ولیکن گاهی عرض این را مانع از صدق ربح میداند، میشه مثل همین موردی که مثال زدیم، ارث غیر محتسب دارد و دولت از اون بخشی از آن را خواهد گرفت. خب ولو هنوز سال امروز سال خمسیشه و هنوز دولت نگرفته، ولی بالاخره نامه احضار به دادگاه اومده براش، و این باید بره دادگاه و بخشی از این ارث غیر محتسب را به دولت پرداخت کنه. عرف میگه ما سود نکردیم. آقا این پولی که از ما دولت میگیره چه سودیه؟ این ولذا خمس ندارن، حتی رب بر آن صادق نیست به این مقدار که دولت خواهد گرفت. خب اما غیر مالیات ها و معونه های تحصیل، اونا رو بحث کنیم. بریم سراغ همون رب و خسران های خودمون، کاری به دولت نداشته باشیم. من حالا بالاخره نیاز به توضیح داره. ما معونه تحصیل رو دیگه رها کردیم، بریم سراغ همون رب و خسران های معمولی. خب کلام در اینه که تارتن دقت کنید، اول ربح میکنم بعد خسران، و تارتن برعکس. اگر اول در این فرض کنید تجارت برنج سود کردم، آقا 10 میلیون برنج خریدم از شما شد 20 میلیون، بعدن تو اون تجارت پارچه که 10 میلیون پارچه خریده بودم ضرر کردم، مثلا پارچه ها تلف شد یا اونقدر ارزان شد که دیگه کلی ضرر کرد، رب حدوثاً حاصل شده. یعنی من تو اون یک ماهی که برنج هایی که 10 میلیون خریدم 20 میلیون شد، تو اون یک ماه خلاصه خیلی سرحال بودم، رب کرده بودم. اما وقتی که این پارچه ها تلف شد، خب این عرفن نگاه مجموعی می کنند و می گویند شما چون هر دو تجارت رو داشتی ولذا آخر سال توضیح خواهیم داد به تو که تو سود کردی یا نه. آخر سال که میشه میگن به من بگید من سود کردم یا نه، میگن نه تو سود نکردی، چون درست است که برنجی که خریدی دو برابر شد، اما در کنارش پارچه در پارچه ضرر کردی. عرض میکنم و فرقی هم نمی کنه عرفاً که دو دفتر داشته باشد و دو حساب یا یک حساب، بالاخره من یک فرد واحد هستم و دارای سرمایه بودم. درسته که به دقت عقلیه میگن ربه تفل عروض فی تجارت عروض، بله عروض، و خسرت فی تجارت القماش، ولیکن عرفاً به قول مطلق، به قول مطلق من بگم بالاخره امسال ما سود نکردیم چون سرمایه مان 10 میلیون بود، الانم سرمایه ما 10 میلیون است. به قول مطلق به من نمیگن استفدت، و ظاهرا فرقی هم نمی کنه که دفتر و دستک تجارت برنج با تجارت قماش یکی باشه یا دوتا، چون اگر یکی هم باشه باید به دقت عقلیه اونایی که از دست مو رو از ماست بیرون میکشن میگن بالاخره درسته که تو یک حساب بانکی پولهات رو میگذاری، درسته که یک دفتر درست کردی حسابت واحده، ولی خدایی خب سر خدا که نمیشه کلا گذاشت. و بهتر در تجارت برنج و خسرت در تجارت قماش، بلکه به دقت عقلیه اگر دو بعد از یک تجارت باشد، میگه ربه تا در تجارت چادر و خسر تا در تجارت پیراهن، ولیکن عرف در تجارت یه سیره و عقلائیه داریم در باب تجارت که تجار ربح و خسران رو آخر سال با هم حساب میکنن و هرچه مازاد بر سرمایه اولیه‌شون بود میگن ربح شد. اگر بخواهیم این نظر عرفی را قبول نکنیم و بریم سراغ تدقیق عقلی، حساب و دفتر و دستک رو یکی بکنیم، باز فرقی نمی کنه. باز عرف میگه ربح تا در تجارت عروض و خطر تا در تجارت قمار. اما وقتی به عرض میگیم خب ما بالاخره بگید به قول مطلق سود کردیم یا نه، به نظر ما عرض میگه سود، یعنی سود کردی در این فرد، اما سودت بیش از یک ماه باقی نماند. بالاخره نه، اگر تا امروز اون رب باقی میمان و خسران مربوط به سال آینده بود اون وقت باید خلص میدادیم، چون رب هن بقیه الی آخر سنه. اما اگر خسران در همین سنه باشه، اون رب ما یک ماه جلوتر بود و این نمیگن رب هن بقیه الی آخر سنه، اونو میرسیم. ولذا به نظر ما حق با مرحوم آقای حکیمه در این فرض که رب قبل از خسران است و حق با آقای خوئیه در این فرض که عرفاً چه دو نوع تجارت باشد، چه تجارت و زراعت باشد، چه دو فرد از یک نوع تجارت باشد، چه حساب واحد باشد، چه متعدد باشد، عرض یک نظره مجموعیه میکنه. رأس المال این آقا رو میبینه 10 میلیون بود، الان هم 10 میلیون داره. به قول مطلق میگه لم تربح، به قول مطلق میگه لم تربح. ولذا به قول مطلق هم میگه لم تخسر، اینم شاهدش. یعنی اگر این آقا بره بیشینه بگه آقا ما امسال ضرر کردیم، میگن چطور؟ میگه که از طبعه که 100,000 تومن دادیم پیرن خریدیم شد 10,000 تومن. میگن خوش امسال 100,000 تومن دادی چادری خریدی شد 1,000,000 تومن، اونو نمیگی؟ پس نگو به طور مطلق خسر تو، خسران مقید بله قبوله، خسر تا فی تجارت پیراهن، اما به قول مطلق انت خاسرون. نه عرفن نمیگن هو خاسرون، اگر سرمایه زیاد بشه عرفن رابعون هم نمیگن. پس چه جور اگر سرمایش کم نشه به صرف اینکه توی بخشی زیان کرد عرض نمیگه هو خاسرون به قول مطلق؟ در همینطور اگر سرمایش بمونه و زیاد نشه در مجموع عرض نمیگه هو رابهون به قول مطلق. به لحظه اجازه بدید، اما در جایی که اول خسران باشد بعد رب باشد، اونجا عرف اگر در سنه واحده باشه اصلا نظره مجموعیه که میکنه، میگه اصلا رب نکردی، نظر عرف در اینجا باعث میشه از حدوث رب جلوگیری بکنه، میگه اصلا تو رب نکردی. در اون ربح قبل الخسران میگه تو یک مار رب کردی، اما جوجه رو وقت پاییز میشبرن بذار آخر سال بیاد تا بگیم انترابهون او خاسرون او لا رابهون ولا خاسر. اما اگر اول خسران بود و در همون سال رب بود، اصلا اور از حدوث رب من میکنه در این فرض دوم از نخیر از اول میگه تو رابه نیستی، نه اول خسران باشد بعد رب. اور نظره مجموعیه که میکنه اصلا شما رو در هنگام اون حصول اون ارتفاع قیمت مثلا اون چادر میگه تو رابه نیستی به قوله. چرا؟ برای که یک ماه قبل خسران داشتی. بله اگر بگذاریم سنه مجموعیه عوض بشه اونجا، بله اون سنه مجموعیه ثانیه دیگه قطع میشه از سنه مجموعیه اولا به نظر اور. و این فرمایش های خویی که سنه انحلالیه است و لذا یک روز بعد از خسرانم اگر رب کرد این رب موضوع خمسه، آقای خویی اینجور میگفت دیگه، میگفت یک روز بعد از خسرانم اگر رب کرد این رب موضوع خمسه. میگیم این مبتنی بر نظریه شما که میگید لکل ربهن سنه. و این اگر در بحث خمس ارواح لکل ربهن سنه را هم قبول کنیم، در رأس المال تجارت این عرفی نیست بابا. عرف نظره مجموعیه میکنه، دیروز زیان کرد امروز سود کرد، به نظره مجموعیه نمیگه سود کردم، میگه تازه اون خسران دیروز پر شد. حالا شما میگید در بحث سنه‌ای که مربوط به معونت السنه است، در معونت السنه شما میگید لکل ربن سنه، هر سالی تا هر ربحی تا 12 ماه وقت داره صرف در معونه بشه، خب اون یه بحث دیگه. اینجا اون بحث نیست که یه بحث اینه که اور ربح امروز را بعد از خسران دیروز ربح به قول مطلق نمیداند، ولا اقل من الشک فی صدق ربح او فی صدق بقاء الربح. وقتی شک کردیم در صدق ربح، شبهه مفهومیه دلیل خمس میشه و اصل براءت از خمس محکم خواهد بود ان شاء الله فردا.